ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. باراک اوباما گفت روسیه از روی ضعف، نه قدرت، به تهدید همسایگانش پرداخته است. 35 کشور وعده دادند تدابیر بین المللی امنیت هسته‌ای را در قوانین داخلیشان بگنجانند. قرار است جستجو برای یافتن هواپیمای گم شده مالزی روز چهارشنبه از سر گرفته شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که در نشست امنیت هسته‌ای در هلند شرکت کرده بود گفت روسیه یک قدرت منطقه‌ای است که از روی ضعف، نه قدرت، به تهدید همسایگانش پرداخته و اگر نفوذ قابل توجهی در اوکراین داشت لزومی به اعزام نظامیانش نمی‌دید. آقای اوباما تأکید کرد که آمریکا و متحدانش انضمام کریمه به روسیه را به رسمیت نخواهند شناخت. او همچنین از تجمع نیروهای روسیه در پشت مرزهای شرقی اوکراین ابراز نگرانی کرد، اما افزود که به نظر می‌رسد فشارهای بین المللی سبب شده است روسیه اکنون دست به یک رشته محاسبات بزند. در پایان نشست دو روزه امنیت هسته‌ای در لاهه هلند، 35 کشور وعده دادند تدابیر بین‌المللی امنیت هسته‌ای را در قوانین داخلی خود بگنجانند. این کشورها همچنین با بازنگری مستقل در مقررات امنیتی خود برای جلوگیری از افتادن مواد رادیواکتیو به دست تروریست‌ها موافقت کردند. 18 کشور از جمله روسیه، چین، هند و پاکستان از امضای این طرح که توسط هلند تایید شده بود خودداری کردند. دولت استرالیا میگوید جستجو برای یافتن هواپیمای گم شده مالزی با بهتر شدن هوا روز چهارشنبه از سر گرفته می شود. جستجوها اکنون به محدوده ای کوچکتر در جنوب اقیانوس هند متمرکز شده است. دولت مالزی روز دوشنبه اعلام کرد که شواهد ماهواره ای نشان می دهد که این هواپیما در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده و به طور یقین سرنشینان آن کشته شدند. روز دوشنبه همچنین خانواده‌های چینی مسافران که دولت مالزی را متهم به پنهانکاری در رساندن اطلاعات می‌کنند در برابر سفارت مالزی در پکن تظاهرات کردند. دولت چین هم از مالزی خواسته است تا اطلاعات ماهواره‌ای را که بر اساس آن خبر را اعلام کرده به چین بدهد. سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که سالانه 7 میلیون نفر در جهان بر اثر عوارض ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. از دود کارخانجات و خودروها گرفته تا دود ناشی از اجاق‌هایی که با سوخت چوب و زغال ایجاد می‌شود. این سازمان برای کاهش آلودگی هوا بر لزوم تغییر در روش زندگی به خصوص در کشورهای در حال توسعه تاکید کرده است. مهتاب وحیدی راد و جزئیات بیشتر.
سالیانه حدود 7 میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند، یعنی 1/8 کل مرگ و میرهای سالانه در جهان. این را سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین گزارشش نوشته، گزارشی که روز سه‌شنبه 5 فروردین ماه منتشر شد. این سازمان اعلام کرده که خطر اصلی وجود ریزگردها در هواست، ریزگردهایی که می توانند تا عمق ریه انسان نفوذ کنند. بر اساس این گزارش، عامل نیمی از مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا هم اجاق‌های خانگی است، اجاق‌هایی که سوختشان چوب یا زغال است و اغلب زنان و کودکان فقیرند که قربانی دود ناشی از آن می شوند. آنطور که مجید عزتی، عضو سازمان بهداشت جهانی در ایمپریال کالج لندن می گوید، هنوز مشخص نیست که گرد و غبار و ریزگردها مضرترند یا سوخت خودروها و دود ناشی از زغال. اما آنچه مسلم است این است که آلودگی هوا طی سالهای اخیر به یکی از بزرگترین تهدیدها برای سلامت انسان و محیط زیست تبدیل شده است. آژانس سرطان سازمان بهداشت جهانی هم سال گذشته اعلام کرد که آلودگی هوا یکی از عوامل مؤثر در بروز بیماری‌های سرطان ریه و سرطان مثانه است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، 90% افرادی که در سال 2012 میلادی بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند، ساکن کشورهای در حال توسعه بودند. سازمان بهداشت جهانی به عنوان راه حل از دولت‌ها خواسته سوخت‌های ارزان قیمت را جایگزین چوب و زغال کنند و همچنین نیروگاه‌ها و کارخانجات را به خارج از شهرها منتقل کنند و از مردم ساکن در کلان شهرها هم خواسته که حتی المقدور در ساعات پر رفت و آمد در خانه بمانند و برای تردد در سطح شهر از ماسک‌های مخصوص استفاده کنند. در سالهای اخیر تهران و چند کلان شهر دیگر ایران از جمله اصفهان و اهواز هم از آلوده ترین شهرهای دنیا بودند و آنطور که سازمان کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده در سال گذشته تهران کمتر از یک هفته هوای پاک و سالم داشته است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. برخی از اصولگرایان همچنان به توقیف نشریات منتقد دولت انتقاد می کنند و دولت حسن روحانی را متهم می سازند که تحمل صدای مخالف را ندارد. وعید پوراستاد گزارش می دهد.
دولت باید اجازه دهد تا فضای نقد در کشور باز باشد و با توقیف رسانه و هفته‌نامه‌ها دیکتاتوری رسانه‌ای ایجاد نکند تا افرادی که می‌خواهند منتقد دولت باشند دیگر جرأت این را نداشته باشند تا دولت را نقد کنند. این بخش از سخنان حجت الاسلام علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس است که در گفتگو با خبرگزاری نسیم تاکید کرده دولت باید تحمل خود را در برابر انتقادها بالا ببرد، زیرا این شایسته دولتی نیست که هفته نامه‌ای را به خاطر انتقاد از عملکرد دولت توقیف کند. در ماه‌های پایانی سال 1392 هیئت نظارت بر مطبوعات که ریاست آن بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است، رأی به توقیف نشریات یار اسارتور حسین و نوح دی داده بود. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دی ماه سال 1392 در گفتگو با خبرگزاری ایرنا پس از توقیف نشریه یال اسارتور حسین این نشریه را متهم به لومپنیسم کرده بود.
آنچه که در طول چندین شماره اخیرش در طول چند ماهه اخیر ما در هیئت نظارت بررسی کردیم مشهون از نشر اکاذیب، توهین‌های بسیار بارز به رئیس جمهور، به اعضای دولت، مقامات کشور، نوع لومپنیسم در بکارگیری کلمات، ادبیات بسیار سخیف و زشت، مجموعه عواملی بوده که اگر که می‌خواست هیئت نظارت درست برخورد بکنه بعد اصلا لغو پروانه می‌کردن به طور کامل.
منتقدین دولت از جمله حمید رسایی نماینده مجلس و مدیر مسئول هفته‌نامه نوح دی دولت حسن روحانی را متهم به این می‌کنند که با نشریاتی که به تعبیر آنان به مقدسات اسلامی توهین می‌کنند برخورد نمی‌کنند و در مقابل با نشریات منتقد دولت که از توافقنامه هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 انتقاد می‌کنند برخورد تند صورت می‌گیرد. منتقدین دولت که بیشتر آنها را اعضای جبهه پایداری مجلس تشکیل می‌دهند، دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که برخلاف سخنانش درباره آزادی بیان، تحمل مخالف را ندارد. سخنان رئیس جمهور ایران در جشنواره مطبوعات در 17 اسفند ماه سال 1392.
دولت معتقد است توقف‌ها، توقیف‌ها آخرین راه حل است، نه اولین راه حل. ممکن است مطبوعه‌ای، جریده‌ای خطا بکنه یا مرتکب اشتباه بزرگ بشه. اولین قدم اینه اگر می‌خواهیم برخورد بکنیم با نویسنده، با مدیر مسئول، چرا کل اون رسانه بسته بشه؟ منتقدان دولت، مخالفان این دولت آزادند و آزاد خواهند بود، اما بگذارید به همون اندازه همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند.
پس از توقیف هفته‌نامه نوح دی، مهرداد بسپاش نماینده منتقد دولت در مجلس ضمن انتقاد از دولت حسن روحانی به خبرگزاری فارس گفت با دولت کم صبری طرفیم و حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم به خبرگزاری تسلیم گفت بستن دهان مخالف با شعاری که دولت داده بود مغایرت دارد و با کنایه هم گفت گویا این بار داس اعتدال به هفته‌نامه نوح دی خورده است. با وجود انتقادهای برخی از اصولگرایان به خاطر توقیف نشریات منتقد دولت، اما برخی از آنها نیز از توقیف نشریات مستقل و حامی دولت حمایت می‌کنند. حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مجلس و مدیر مسئول هفته‌نامه توقیف شده نوح دی در نطق پیش از دستور خود در مجلس:
من با آقای جنتی میگم آقای جنتی اگه یه رستورانی غذای فاسد داشت باید چیکار کرد؟ اگه داروخونه‌ای داروی فاسد آورد باید چیکار کرد؟ آیا فقط باید با مدیر بچه رو پلم میکنن برای اینکه امنیت ایجاد شه در جامعه؟ خب چرا ما برای رسانه‌ها یک ارزش مطلق جلوه بدیم؟ رسانه‌ای ارزش داره که در مسیر تعالی حرکت بکنه. چرا باید خجالت بکشیم از برخورد با این رسانه‌ها؟
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در 17 اسفند ماه در جشنواره مطبوعات از به تعبیر او امنیت پولادین برخی از نشریات انتقاد کرده و گفته بود تمام مطبوعات و رسانه‌ها دارای اختیارات و حقوق مساوی هستند و اگر کسی خود را برتر می‌پندارد این دولت او را برتر نمی‌بیند.
نیلوفر بیضایی هستم، ساکن آلمان، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر. برای همه هموطنانم سالی پربار آرزو میکنم و سالی که قلب ها به هم نزدیکتر باشه، آدم ها به هم نزدیکتر بشن و کمی حداقل از بدی های جهان کاسته بشه. اهالی تئاتر، کسایی که همکارای من هستن در جای جهان دارن کار میکنن، تلاش میکنن و سعی میکنن که با هر سختی که شده این حرفه رو زنده نگه دارن. برای همشون سالهای طولانی کار بدون خستگی یا با خستگی کم آرزو میکنم. فکر میکنم که تئاتر یک مرکزی است که همیشه محل جمع شدن انسان هاست، محلی که میشه خیلی آدم ها رو به هم نزدیک کرد و با خیلی از مسائلی که آدم ها باشون درگیرن اونا رو بیشتر درگیر کرد. تئاتر اساسش انسانه و امیدوارم که این اساس رو در حرفمون همه زدتونیم نگه داریم در سال نو هم. برای همه تون آرزوی موفقیت میکنم.
من آنچه که شنیدید پیام نوروزی نیلوفر بیضایی کارگردان تئاتر بود از سلسله پیام‌های نوروزی هنرمندان و چهره‌های سرشناس ایرانی. و اما پیش از آن هم گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. در ادامه فرصتی است تا بشنویم صدای تنی از شنوندگان رادیو فردا رو که دیدگاهشون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون گذاشتن.
دیشب خبرهای زد و نقیزی بود که یکی از 5 مرزبان ایرانی رو گروه جیش الحق کشتن. تجربه جمهوری اسلامی ایران اصلا برای جون مردم ارزشی قائل نیست، هیچ اصلا اعلام نکردی. میتونید اخبار و رسانه ها بگن و به 4 ساعت تاخیر اعلام میکنید، بعد از اون شهید هم روشون میذارید. واقعا شرمندگیه، واقعا بساط شرمندگیه در این مملکت.
خیلی خوشحال شدم واسه این که نوروز و روز نو. از طرف دیگه هم خیلی متاسف شدم به خاطر این سربازی که بیگناه گروه جیش الحق کشتش. از مسئولین جمهوری اسلامی عاجزانه خواهش میکنم اول به فکر اقتصاد ویران مملکت باشن که در حالت نیمه سقوط قرار گرفته، که واقعا وضع اکثریت مردم خرابه. دومم که نذره سربازای مملکت ما بیگناه کشته بشن تو مرزهای کشور.
جناب دکتر ظریف، ایران چه منافعی با پاکستان داره؟ خواهش میکنم اصلا قطع روابط کنید با این کشور تروریست پرور، قاچاقچی پرور.
آرزویم در سال 93 آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، خانم رهنورد، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی قلم، آزادی تمام زندانیان سیاسی عقیدتی و بسته شدن زندانها. متشکرم. برامم از شهرستان اندیکا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00122-21-12-21-12.
ادامه خبرها. نشست سران اتحادیه عرب که از صبح سه‌شنبه در کویت آغاز شد روز چهارشنبه هم ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری‌ها این نشست در حالی برگزار می‌شود که اختلافات میان کشورهای عرب خلیج فارس شدت یافته است. عربستان سعودی، امارات متحده و بحرین اخیراً با متهم کردن قطر به حمایت از اخوان المسلمین و مداخله در امور داخلی این کشورها سفیران خود را از دوحه فراخواندند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، همچنین نمایندگانی از ائتلاف ملی سوریه در این اجلاس شرکت دارند. سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان در جلسه روز سه‌شنبه خواستار حمایت از مخالفان مسلح بشار اسد شد. 23:14 به وقت تهران است، 23:14:50 دقیقا، و من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. تا ساعتی دیگه و خبرهای دیگه با ما بمانید.